بسم الله الرحمن الرحیم. در بحر وجود گوهر ناب علی است. در بحر وجود گوهر ناب علی است. در گنج زمانه در نایاب علی است. فرمود پیامبر که منم شهر بهشت، وین جنت جاودانه را باب علی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. السلام علیک یا امیر المؤمنین. سلام و درود و ارادت به روی ماه با صفا، دوست داشتنی نورانی شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی ولایت، هر کجا که هستید، اگر در ایران، شمال، جنوب، شرق، غرب، مرکز، به هر گویش و زبانی صحبت میکنید یا عزیزان خوب بیننده در هر جای این عالم هستن، بهترین ها رو برای شما آرزومندیم. الهی که دلتون شاد باشه، الهی که غم و غصه تو دلتون نباشه. خیلی خوشحالیم که بازم خدا به ما نفس داد، عمر داد، توفیق داد با برنامه زنده اخلاق علوی امشب مهمان خانه های شما باشیم. قبل از اینکه من بگم، آقای کیا پیش دستی کردن راه‌های ارتباطی رو براتون زیرنویس کردن. آقای کیا ممنون، متشکر، خدا قوت و همه برای بچه هایی که تو اتاق فرمان دارن زحمت میکشن تا ما بتونیم این برنامه رو تقدیم حضور شما بکنیم. بله، 3012-03 پیام کوتاه ما هست و شماره دیگه که از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر، خلاصه شما میتونید پیام بدید برای ما و انشالله که ما بتونیم در طول برنامه پیام های شما رو دریافت بکنیم و تلاش میکنم البته من پیام های شما رو بخونم. شرطش اینه که شما هم بزرگواری بفرمید، ما رو تنها نگذارید، مثل همیشه محبتتون رو به شبکه جهانی ولایت، به مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام ابراز بکنید. انشالله پیام های شما خونده میشه. امشبم توفیق شاگردیه در محضر استاد عزیز و ارجمندمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی رو داریم و امیدواریم که امشبم برنامه ما مثل هفته های گذشته به دل با صفای شما بنشینه. آقا سلام علیکم و رحمت
الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کیتی پهناور بیننده این برنامه و بیننده تکرار برنامه هستن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت روزافزون برای همه شما گرامیان از خدای منان خواهانم. خدا را قسم می دهم به آبروی صدیقه طاهره بر شیعیان، مسلمانان، مستضعفان و مظلومان منت بگذارد. فرج مولای من بقیت الله الاعظم مصلح کل را نزدیک کند، ما و شما گرامیان را از یاران خاصان بزرگوار قرار بدهد، رفع گرفتاری از گرفتاران بنماید، حوائج حاجتمندان روا کند، دعاهای همه ما و شما عزیزان را به اجابت برساند انشاءالله.
انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حاجا من خیلی از شما ممنون هستم که ابتدای برنامه این همه دعای قشنگ خوب در حق دوستان بیننده ما میکنید، دلشون خلاصه آماده میشه که فرمایشات شما رو بشنون. ابتدای برنامه هم دعاست، آخرش هم دعاست، دیگه وسطش هم که این همه فضائل و کرامات و مطالب اخلاقی گفته میشه، مخصوصا شب جمعه در برنامه اخلاق علوی. خب شب جمعه است، فکر میکنم بحثی که امشب میخوایم در موردش بحث بکنیم و گفتگو بکنیم و ادامه البته مواد هفته گذشته هست خیلی متناسب امشبم هست، شب جمعه، شب رحمت، شب مغفرت، شب استغفار هست. استاد در جلسه گذشته در مورد آثار استغفار شما مطالبی رو فرمودید، اگر خلاصه ای از اون مطالب بفرمایید من انشالله سوالات رو عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله فامض امری الی الله ان الله بشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. از امیر المومنین سلام الله علیه روایاتی رو نقل کردیم که حضرت فرمودن بهترین توسل استغفار و بهترین شفیع استغفار. اون کسانی که خدا توفیق استغفار به اونها بدهد قطعا توفیق بخشش گناه هم به اونها خواهد داد. برای کسی که درهای استغفار گشوده شود درهای بخشش قطعا بسته نخواهد شد. و آخرین چیزی که ما عرض کردیم فرمود تعترو بالاستغفار. علی جان فرمودن خودتون رو خوشبو کنید، معطر کنید با استغفار. استغفار توفیقی است که این توفیق رو خدای عالم به هر کس نمیدهد. خوشا به حال اونهایی که به تعبیر رسول اکرم طوبی لعبد کتب عند کل سیئه استغفر الله، خوشا به حال اون بنده که در کنار هر گناهی یک استغفراللهی هم می نویسد. که البته ما که به قول هر روز گناهانمون افزوده می شود و اگر خدا کمکمون نکند که در این وادی گناه غرق خواهیم شد، ولی یک تعبیری دارد امام سجاد سلام الله علیه، خیلی تعبیر عجیبیه، میگه اللهم اینی استغفرک من کل لذت بغیر ذکرک و من کل سرور بغیر قربک و من کل شغل بغیر طاعتک. خدایا از هر لذتی که بدون ذکر تو من انجام دادم استغفار میکنم. ما کجاییم؟ این بزرگواران کجا هستن؟ میگه تمام لذت‌ها باید در یاد خدا باشه،
غیر از اون باید استغفار کرد،
از غیر او باید استغفار کرد. و من کل شغل به غیر طاعتی، هر کاری که در غیر طاعت تو بود از او استغفار میکنم. ولذا خدای عالم انشاءالله بر همه ما منت بگذارد، توفیق استغفار را از ما نگیرد. به تعبیر یکی از عرفا می فرمودن استغفار خلاصه مایه امنیت انسانه. یعنی در حقیقت کسانی که استغفار می کنن از بلایا و گرفتاری ها همواره در امان هستن. و روایتی از خود نبی مکرم هست، من اکثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا و من كل ضيق مخرجا و رزقه من حيث لا يحتسب. اون کسایی که زیاد استغفار میکنن خدا از هر گرفتاری که براشون پیش بیاد راه نجات
فراهم میکنه.
هر مشکلی برای اینها بیاد راه حل مشکل رو هم خدای عالم براشون فراهم میکنه و روزی میکند به اونها من حیث لا یحتسب.
اونایی که میگن چیکار کنیم روزیمون زیاد بشه،
بله، بعضی وقتی که روزی هست روزی من حیث احتسبه، حقوق ماهیانه است، درآمد مغازه است، غیره. بعضی وقتی که خدای عالم یک روزی هایی رو به انسان میرسونه که اصلا به ذهنش نمیاد، تصورش هم نمیکرد و خودش هم داره در قرآن میفرمایند و یرزق من یشاء غیر حساب. بله
بسیارا.
و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. بله
بسیار ممنونم. حالا استاد همین بحث رو یه مقدار در مورد صحبت بکنیم، تأثیر استغفار در زیاد شدن رزق و روزی، و اینکه حالا بعضی مثلا میخوان بدونن زمان استغفار کی تأثیر بیشتری داره
در رابطه با استغفار. همونطوری که قبلا هم گفتیم امیرالمومنین سلام الله علیه تأثیر استغفار در روزی در خصال شیخ صدوق جلد 2 صفحه 505 امیرالمومنین و استغفار و یزید و فرزق، استغفار روزی رو زیاد میکنه. قرآن هم به صراحت میگه از قول حضرت نو یا قوم استغفروا ربکم، استغفار کنید توبه کنید به سوی او، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان پی در پی بر سر شما میباراند و بر قوت و نیروتون هم میافزاید. اونهایی که مثلا بچه دار نمیشن و غیره تلاش کنن مثلا اون دعای استغفار امیرالمومنین رو که به اون مرد عرب آموزش داد ما در سایت ولی یسر هم گذاشتیم، حتی اینترنت هم بزنن دعای حضرت امیر برای کثرت استغفار، کثرت روزی میاد. این خودش مجربه. اون کسانی که حتی یکی از این اساتید حوزه بود میگه من تقریبا 17-18 سال بود ازدواج کرده بودم بچه دار نمیشدم و هر دکتری هم رفتم هیچ جوابی نداد که من نامه برم شاید خیلی ها بشناسن. ایشون میگه من این دعای حضرت امیر برای استغفار یک شرایطی داره، قبل از خواب انسان خوانده تا 7-8-10 دقیقه طول میکشه. میگم این رو شروع کردم، 1-3-4 ماه که خواندم خدای عالم خلاصه در بچه دار شدن رو برای ما باز کرد. میگم الان بعد از اون 3-4 تا هم
ماشاءالله.
میگم از تمام دکترا دیگه ناامید شدیم، پناهنده شدیم به استغفار. بله.
خب زمان
استغفار در رابطه با زمان استغفار هم ما در روایت داریم، دو تا روایت هست. در حضرت داوود از جبرائیل سوال میکنه که یا جبرائیل بهترین اوقات دعا و استغفار کی هست؟ جبرائیل میگه نمیدانم الا ان العرش یهتز فی الاسحار، عرش خدا در سحرها به لرزه در میاد. حالا دیگه چه قضیه؟ مخصوصا یک نیم ساعت یک ساعت قبل از اذان صبح بهترین وقت دعا و استغفاره. در آیه 97 سوره یوسف که برادران یوسف آمدن پیش پدر، خب جنایت بزرگی کرده بودن، اقدام به قتل برادر و شکستن قلب پدر، اونم پدر چه پدری، پدری که پیغمبر هست، رسول خدا هست، محبوب خدا هست، آمدن گفتن یا ابانا استغفر لنا. در قرآن داره که حضرت یعقوب که سوف استغفر لکم ربی. امام صادق از نبی مکرم نقل میکنه که حضرت یعقوب گفت من سحر که بشود قبل از اذان صبح من برای شما دعا میکنم، سوف استغفر لکم ربی، یعنی استغفر لکم ربی فی السحر. در روایتی باز از امام باقر از امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست که علیکم به دعاء فی السحر، اونی که گرفتاره، اونی که حاجت میخواد قبل از اذان صبح به تعبیر صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه وقت خصوصی خداست، وقت اختصاصیه، ملاقات خصوصی، ملاقات عمومی نیست. نماز صبح همه میان برای نماز، نماز ظهر است، ولی اون یک ساعت قبل از اذان صبح وقت خصوصیه. خدا فقط به بنده های خوبش، بنده هایی که دوستش داره توفیق میده اون ساعت بیان با خدای عالم راز نیاز بکنن. ولی زا میفرماید که حضرت که تلاش کنید قبل از اذان صبح دعا کردن، فا انها ساعتون تفتح فیها ابواب السماء، یه ساعتی است که درهای آسمان باز میشه، و تقسم فیه الارزاق، روزی ها در اون ساعت چیه؟ تقسیم میشه، و تقضا فیه الحوائج العظام، حاجت های بزرگ در سحرگاهان برآورده میشود. این یک نکته است. یک نکته هم معمولا نیمه شب، نیمه شب هم بین آقایان اختلافی است که آیا نیمه شب از اول طلوع آفتاب تا غروب آفتاب هست یا نه از اذان ظهر به اندازه 12 ساعت بگذره. حالا دیگه هر کس میتونه به نظر مرجعش نگاه بکنه. ولی نیمه شب مخصوصا شب جمعه، خیلی روایت عجیبی از دوستان من تقاضا دارم، اونایی که مفاتیح خونه دارن، این نماز استغاثه به حضرت ولیعصر، نماز امام زمان رو شب جمعه که میگه نیمه شب نیم ساعت ازش بگذره، از نیمه شب نیم
مثلا
ساعت،
مثلا هولوش ساعت یک.
میگه کسی غسل کنه، دو رکعت نماز، همون مثل نماز جمع کران، صد تا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یه دعایی هم داره. حضرت میفرماید هر کسی نماز رو بخواند، هر حاجتی داشته باشد، حتما برآورده میشود، مگر اینکه حاجت او در قطع رحم باشه. مثلا آمده میگه خدایا بابام رو بکش، برادرم رو، مادرم بمیره مثلا. خیلی یعنی تأکیدی که در این قضیه هست من در هیچ دعایی و در هیچ عبارتی من ندیدم. حالا انشالله دیگه امیدواریم که عزیزانی که البته عرض کردم خدای عالم به دل هر کس بندازه و توفیق بهش بده، قطعا در اجابت را هم به او گشوده خواهد کرد.
خیلی ممنون و متشکر هستم. دوستان خوب بیننده، بر صورت الان هر کسی تلاش میکنه از دشمنان اهل بیت عصمت و طهارت نسبت به اعتقادات شیعیان، نسبت به اعتقادات محبان اهل بیت عصمت و طهارت شبهه ایجاد بکنه، حتی برخی از این شبکه‌های معاند که اصلا سیاستشون سیاست این مباحث دینی و اعتقادی نیست، می‌بینیم که دست به کار شدن و مشغول کار هستن. یک کلیپ رو دوستانم آماده کردن از یکی از همین شبکه‌های دشمن و معاند که واقعاً از اون خلاصه شبکه‌ای هستن که دشمنی خودشون رو خیلی دقیق و حساب شده و برنامه‌ریزی شده نشون میدن. یک کلیپ رو آماده کردن در مورد یکی از اعتقادات شیعه، این رو ببینیم و انشاءالله می‌خوایم در موردش با استاد صحبت بکنیم.
اگر تعارف کماکان جای خودش هست، این به معنی نیست که امکان آشکار کردن درون انسان نیست. به گفته خانم میرحسینی، پدیده‌های جدید، تکنولوژی‌های جدید این امکان رو میده. شما لازم نیست حتما با کنار گذاشتن تعارف این برسید.
من الان باز برمیگردم به همون ابتدای صحبتم. خب باید دید پشت این تعارف در حقیقت میشه گفت چه منطقی خوابیده. و من میگم از نظر من فقط هم منحصر به تعارف نیست، یعنی تعارف در کنار آبروداری، در کنار تقیه در شیعه، در کنار ضرب المثل هایی مثل خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو، خاص یک جامعه‌ای بوده که درش بدگمانی و ترس سالها حاکم بوده و انسان ایرانی رو تبدیل کرده به موجودی میشه گفتش که در هراس از نشان دادن خصوصیات درونیش به دیگران. اینو ما تو تقیه و موارد دیگه هم میبینیم که این حتی تا جای پیش رفته که تو عرفان ما تبدیل شده به یک گسست هستی شناسانه، یعنی تفاوتی که بین ظاهر و باطن میذاره و اساساً زبان رو پوشاننده حقیقت و یا منشأ سوء تفاهم تلقی میکنه، نشون میده که این دو شق تا چه حد تو فرهنگ ما جانگیره.
خب همونطوری که این کلیپ رو ملاحظه کردید، بخشی از صحبتهایی که حالا به اصطلاح این آقا کارشناس مسائل دینی و اجتماعی هست میاد، ولی خب اصلا چهره و ظاهرش هم اینسا نمیخوره، اصلا در این حد و اندازه نیست، ولی خب میاد بر صورت ما میبینیم که حتی شبکه‌های سیاسی معاند وهابی تکفیری همه در حال حمله کردن به اعتقادات شیعه هستن. استاد این کارشناس میگفتش که تقیه در شیعه به خاطر بدگمانی و ترس و حراس از نشان دادن خصوصیت درونی است. حالا بفهمیم اول این سخن تا چه حد ارزش داره و اصلا و این بهانه‌ای باشه که ببینیم نظر وهابیت هم حتی نسبت به تقیه شیعه چی هست.
حرف ایشون به نظر من ارزش سن جواب دادن نداره، ولی از اونجایی که شاید بعضیا مثلا تصور کنن تحت تاثیر قرار بگیرن و غیره، این که میاد میگه بحث تقیه یک نوع تقریبا دروغ پردازی و خلاف واقعیت و آنچه که در درون هست خلاف آن را بیان کردن هست، همون عبارت اخرى ابن تیمیه حرانی هست که میگه تقیه شیعه یک نوع نفاقه و دروغ پردازیه. من دوستان عزیز یه مقدار دقت بکنن، این منهاج السنت النبویه یا منهاج البدعة الامویه در همون جلد اولش صفحه 47 میاد یک سری تهمت‌های به شیعه میزنه، واقعا مرغ پخته خندش میگیره. من نمیدونم این آقا اینقدر بیعقل و بیفهمه که یک سری حرفایی، ببینید دوستان عزیز، من این عبارتش رو آوردم، ببینید در رابطه با رافضه میاد یک بحثایی رو مطرح میکنه، میگه بله در رافضه چندین برابر اینها که گفته اند هست، مثل تحریم بعضهم للحم، البته عوض نوشته که عوض صحیح هست، ول جمل، شیعه ها برای شما عرض کنم گوشت مرغابی نمیخورن، گوشت اردک نمیخورن، نمیدونم حرام میدونن گوشت، همینطور گوشت شتر را نمیدونن. بینندگان عزیز، اونهایی که نسبت به این هی با آب تا شیخ الاسلام شیخ الاسلام میکنه، ببین شیخ الاسلام چقدر آدم پستیه، چقدر دروغ پردازه. ببین همین قضیه مرغابی که خودش در روایات شیعه هست، همه شنیدن این رو، حضرت امیر که وقتی میخواست بره برای شما عرض کنم شب 19 ماه رمضان مسجد، این کتاب کافی شریف هست جلد اول صفحه 154، لما سمع سیاح العوز فدار، حضرت صدای مرغابی ها را شنید. خب حضرت مرغابی را داشت برای چی؟ اگر واقعا حلال گوشین، از گوشتش نمیشه استفاده کرد، از تخمش نمیشه. با شیعه افتخارش این است که امیر المؤمنینش تو خونش مرغابی و اردک میاد. ما میاد شیعه میاد چیه؟ شیعه معتقد هست خوردن گوشت مرغابی و خوردن گوشت شتر حرامه، مثل یهود. و اینها نمیدونم نماز را فقط سه وقته میخوانن، مثل ما پنج وقته نمیخوانن. خب بخوانن، به شما چه ربطی داره؟ تابع اهل بیتن، اهل بیت سه وقته خواندن، شیعه هم سه وقته میخوانن، پیغمبر هم سه وقته میخوانده. و اصلا شیعه ها طلاق را بدون شاهد اجرا می کنن. یعنی یک حرفی است که در قوطی هیچ عطاری همچه تهمتی ما ندیدیم.
اصلا الان برن قانون ازدواج طلاق ما رو هم ببینن.
بابا اصلا شما ببینید از زمان ائمه علیهم السلام، زمان شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی، این کتاب های فقهی شیعه هست. اگر چنانچه یک فقیهی پیدا کردید، یک عالمی پیدا کردید، یک مداحی منبری پیدا کردید که بگه آقا در عقیده شیعه موقع طلاق دادن شاهد لازم نیست، اصلا از ارکان طلاقه، یعنی بدون شاهد، نه شاهد علق مزگه، شاهد عادل. در حضور دوتا شاهد عادل اگر اجرا نشود طلاق باطله.
شاید مرد مثلا باید بشه.
بله شیعه ها اهل سنت را نجس می دانن. والله این همه شیعه با اهل سنت ازدواج کردن، این همه در داخل کشور ایران، در عربستان و غیره، در سوریه که ایشون بوده بله. اونجا انبوهی از شیعه ها بودن اونجا، و ذبیحه غیر شیعه را حرام میدانند. اینها بدتر از یهودن. بعد میاد میرسد و مثل استعمالهم التقیه و اظهار خلاف ما یبتنون من العداوه مشابهتا همونطور که یهودی ها از روی عداوت تقیه دارن، شیعه هم تقیه. خب الحمدلله که الان که دیگه رهبران شما دیگه با یهودی ها دست به دست هم میدن و ارتباطشون با کمک یهود دارن دنبال این هستن که شیعه رو از بین ببرن. باز همینطور در همین جلد صفحه 68 میگه اما الرافضه فاصل بدعتهم ان زندقت و الحاد. مثلا اصل بدعت شیعه ها زندقه و الحاد و دینشون تقیه هست. مثلا دین شیعه یعنی تقیه. باز در جلد ششم صفحه 421 میگه اصلا رأس مال شیعه تقیه هست، یعنی اساس مذهب شیعه را تقیه ده. گویا اصلا نماز و روزه و حج جز اینا هیچ جزء وجود خارجی در شیعه نیست، مثل منافقین. و باز در صفحه جلد 7 صفحه 151
و الان یه بار تشبیه کرده به یهود یه بار منافقین.
بله میگه علامات منافق نفاق همواره در شیعه هست و شعار دین شیعه تقیه هست و هازا علامت النفاق. این بابا هم که همین تعبیر رو داشت، میگه ایرانی حالا دیگه روش نشده بگه شیعه. خب الان دنیا ایران رو میشناسیم به مذهب شیعه دیگه. دیگه و با این وضع میگه آقا ایرانی ها هم همینطوری بحث دروغو نمیدونم خلاف آنچه که در ذهنشون هست و نمیدونم این تقیه شیعه و تقیه ایرانی و و همچنین خود اصول مذهبیش هم به همین شکل. ببینید اینها جناب آقای اسماعیلی چیز تازه ای نیست، اینا الان دنبال این هستن به هر نوعی بتوانن به شیعه ضربه بزنن، شیعه را تحقیر کنن، شیعه ایرانی را به یک نوع تحقیر کنن. در همین قضیه جام جهانی من دارم چند تا از مفتیان عربستان سعودی میگه تشویق کردن تیم ایرانی در جام جهانی خلاف شرع حرام بدعت، چون ایرانی ها اینها منافق هستن. عجب. تا این اندازه ها
تا کجا رفتن؟
تا کجا رفتن؟ میگه مبادا این ایرانی ها تیم ایرانی ها را در جام جهانی شما تشویق بکنید اینها را.
حالا استاد این کارشناس بی سواد اومد یه ضرب المثلی رو گفت که البته ما خودمونم به این ضرب المثل ایراد داریم، بالاخره بعضی از ضرب المثل ها هستن در فرهنگ ما ایرانی ها هستن که ما قبولشون نداریم. حالا درست رواج پیدا کرده خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، اینم از همون است دیگه.
اولا ببینید این خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، خب این دو تا معنا دارد. یک دفعه است که در یک جامعه آدم زندگی میکنه، اگر اونجا اظهار حقیقت بکنه آبرو و حیثیت و امنیتش در خطره. مثلا کسی رفته مثلا در یک جامعه که همه وهابی هستن، داعشی هستن، اونجا بخواد مثل شیعه نماز بخواند، تشیعش اعلام بکنه، خب هم خودش زنه بچهش آبرو همه‌اش در خطره. برای حفظ جان همین آقا اگر گرفتار داعش بشه اونجا چه کار میکنه؟ میاد اونجا اعلام میکنه که من شیعه هستم؟ این یک دفعه هست برای حفظ جان یه کسی میاد اون حقایق رو مطرح نمی کنه مثل اونها هم. و یک دفعه نه، ما بیاییم در مسائل عادی هویت دینی خودمون رو رها کنیم، بیاییم خودمون رو همرنگ این خلاف شرع
جمع
بیدینی
هستن.
بله.
ما هم شبیه اونا بشیم،
ما هم شبیه اونها نشیم. اصلا این به قول شهید مطهری میگه خواهی نشوی رسوا همرنگ حقیقت شو. نه همرنگ جماعت. حقیقت چیه؟ ما باید همرنگ حقیقت بشیم. حالا جامعه خوشش بیاد از ما یا خوشش نیاد از ما، قبول بکنن ما را قبول نکنن ما را، معامله با ما بکنند معامله با ما نکنند، ما به خاطر مسائل دنیویمون مالی و غیره و امثال این به هیچ وجه حاضر نیستیم همرنگ جماعت. ولی
همرنگ حقیقت، علیون مع الحق، الحق مع علی. ما میگیم علی حقه، ما هم با علی هستیم. هر کجا ویژگی های امیر المؤمنین در اونجا هست، برای ما یک خطی و شاغلی درست کرده و خطکش برای ما امیر المؤمنین سلام الله علیه و فرمایشات امیر المؤمنین سلام الله علیه. ما تلاشم در حد جامعه رفتیم فرمایشات حضرت امیر رو در اونجا پیاده کنیم. حالا مردم بخواد خوشش بیاد از ما، خوشش نیاد. این تعبیر تعبیر خیلی زشتی، خواهی نشوی رسوا همرنگ. از کجا این تعبیر آمده؟ این ضرب المثل این بابام بله از بیسوادیشه. بله
کاملا درسته. اصلا تقیه میخواد مختص شیعه هست یا اینکه مثلا همه مسلمانان حتی در ادیان گذشته، اصلا مسلمانان هم بذاریم کنار، در بین ادیان دیگه، ادیان گذشته هم موضوع تقیه بوده و در واقع مطرح شده یا خیر؟
ببینید بینندگان عزیز، ما البته در اینجا خب حرف خیلی زیاده، ما نمیخوام ورود پیدا کنیم، مثلا باید چند جلسه در رابطه با تقیه در ادیان گذشته بخوام بحث کنیم. خب حضرت ابراهیم علی نبینا و علی علیه السلام خواهد بره بودها رو بشکنه، همه میرن بیرون، مخفیانه میره، بعد میگه تو اینها را کج داغون کردی؟ میگه بله فعله کبیرهم، نه من اینها را داغون نکردم، این بت بزرگ بلند شده عصبانی شده بت‌های کوچیک رو. این تقیه است؟ غیر از تقیه چیز دیگریه؟ یا در رابطه با مؤمن آل فرعون، یکتم ایمانه، از بستگان فرعون ایمانش کتمان میکنه. قرآن به صراحت میگه برای حفظ جان حضرت موسی میاد حرفای رو، اتقتلون رجلا قال ربی الله، این بابایی که میگه پروردگار من خداست خواهد بکشید، اگر دروغ میگه فعلهی کذبو، شما چی کار دارید؟ یه ادعا. خب میاد با یک تقیه، یک توم ایمانه، یه تقیه هست، یه تقیه شاخدم که نداره، مؤمن هست، ایمان آورده به حضرت موسی، ولی ایمانش هیچ جا اظهار نمیکنه. برای حفظ جان حضرت موسی میاد چی کار میکنه؟ اقدام میکنه. و ما ده ها از این قضایا داریم بر این که در برای شما عرض کنم ادیان گذشته و در جوامع گذشته بحث تقیه بوده. اصلا جناب آقای اسماعیلی، بینندگان عزیز، اصلا ما کاری به مذهب و دین نداریم، اصلا بحث تقیه بحث عقلیه. اصلا یک نفری که دین نداره، لائیکه، آتیسته، آمده در یک جامعه که اگر حقیقت اعتقادات خودش رو مطرح کنه خطر جانی داره، این چه کار میکنه؟ میاد اونجا میگه من بیدین هستم، لا مذهبم من. خب هیچ دینم، خدا رو هم قبول نداره،
بله،
قرآن رو هم قبول نداره، بیدینه بیدینه، اومده در یک جامعه که اگر بگه من بیدین هستم میکشنش. میگه من بیدینم یا نه تقیه میکنه. ببینید اینها بحث تقیه، یعنی برای حفظ جان خلاف واقع گفتند یا حقیقت را نگفتند، یک امر عقلی است. عقلا یا عالم، الان که وهابیا و این آقا از عقلا خودشون رو خارج کنن، عقلا یا عالم در تمام مسائل روزمره زندگیشون در هر کجا احساس خطر کنن، خطر جانی، خطر مالی، خطر آبرویی، یا حقیقت را نمیگویند، این یک نوع تقیه است، خلاف واقعیت میگویند، اینا باز یک نوع تقیه است برای حفظ جان. و اضافه ما میبینیم در قرآن آیات متعددی در این زمینه هست. ببینید دوستان عزیز، در سوره آل عمران آیه 28، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا، مؤمنین نباید کفار را به عنوان دوست بگیرن، الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگر اینکه حفظ جان مؤمن به این بستگی داشته باشه با کفار رفاقت و محبت و دوستی داشته باشه. حالا قرآن میگه برای حفظ جانت میتونی با کفار رابطه دوستی داشته باشی. آقای شوکانی که مورد تأیید آیان وهابی هم است در فتح القدیر در جلد اول ذیل همین آیه، ببینید میگه و فی ذلک دلیل على جواز الموالات لهم. این آیه نشان میده جایز ما با کفار رابطه دوستی داشته باشیم که مع الخوف منهم، اون زمانی که ما از اونها داریم میترسیم به جانمان، مالمان، آبرومون. خب این البته ولکن تکون ظاهرا لا باطنا، ظاهرا خب تقیه هم همینه دیگه، به ظاهر ما میگه با شما دوستیم ولی باطن خودمون رو باید ما حفظ کنیم. و همچنین ابن آقای فخر رازی در تفسیرشون جلد هشتم ایشون میگه آقا انما التقیت و انما تحل مع الكفار الغالبین، تقیه با کفاری که غلبه دارن. الان این آقایان که در کشورهای اروپایی زندگی میکنن در خیلی از قضایا تابع مطالب اسلامیشون میدن یا تابع همون دولت اروپایی مسیحی یا کفر هستن در اون شکل. بعد میگه ان الحالت بین المسلمین اذا شاکلت الحالت والمشرکین حلت التقیه محمد. این اختصاص به کفار نداره. یک کسی رفت در عربستان سعودی، به ظاهر همه مسلمانن، اگر اونجا بیاد بگه آقا مثلا مثل شیعه نماز بخواند به خطر میفته؟ نه، میتونه همونجا مثل سنی ها نماز بخونه، مثل وهابی ها حرف بزنه. اون میگه آقا توسل شرکه. بله منم میگم توسل شرکه، ولی قلبا معتقدم توسل امر قرآنیه. اگر من بیام همونجا بگم ما توسل جایزه غیره، بلا فاصله میگن آقا این مشرک است، یا علی گردنشو بزنید. میگه حتی بین مسلمان ها، یعنی اگر در میان مسلمان ها عده‌ای مثل وهابی ها آدم های پستی بودند و به خاطر کوچکترین مسائلی جان و مال و آبروی دیگر مسلمان ها را به خطر میندازند، این دیگه عبارت فخر رازی دیگه. یا در آیه 106 سوره نحل، مستاق خیلی مهمش، در اینجا عمار با پدرشون گرفتار کفار میشن. خب در اونجا میگن آقا باید به رسول اکرم فحش بدید، ناسزا بگید، از این بالاتر. پدر بزرگوارشون نمیگه کشته میشه. عمار یک دفعه تو دلش میاد که نه، نسبت به رسول اکرم یه حرفی میزنه، نجات پیدا میکنه. بعد میاد خدمت رسول اکرم. ببینید این دیگه تفسیر بیضاویه، یکی از تفاسیر مورد اعتماد اهل سنت. قریش عمارو پدرش یاسر سمیه را وادار کردند که مرتد بشوند و سمیه را که چه شکنجه ای کردند که واقعا وقتی آدم بیادش می افتدم مغزش به جوش میاد. بعد اینها در برابر کفار کم نمیان، پدر و مادرش می کشن، ولی عمار زبان لفظ کفر به زبان میاره و نسبت به نبی مکرم حرفهای پرت بلا میگه. بعد میاد خدمت رسول اکرم، شروع میکنه به گریه کردن، عرضه میدارد یا رسول الله من هم چه کاری کردم؟ حضرت فرمود اونهایی که تقیه نکردن رفتن بهش، هیچ مسئله، شما هم که تقیه کردی هیچ مشکلی نداری. و آیه قرآن نازل شد من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره، کسی که به خدا کافر شد اینها مرتد شد مگر اونی که او را اکراه کردن، وادار کردن به کفر و قلبه مطمئن بالایمان، ولی در قلبش ایمان است ولی زبانن داره کفر میگه، میگه اینها هیچ چیزی ندار. بعد رسول اکرم فرمود این آدو لکه فعود لهم، اگر دوباره گرفتار کفار شدی دوباره کلمه کفر هم به زبان بیار، هیچ اشکالی نداره، از این بهتر. این دیگه منطق قرآنه. حالا من نمیدونم این آقایان وهابی ها این آیات قرآن رو میخوانن چطوری از این آیات قرآن کنار میان و اینکه دیگه تقیه یک تقیه ایست که عرض کردم قرآن بر او دلالت داره به صراحت و همچنین در ادیان دیگر بوده. انبیاء علیهم السلام اینها پیشتازان عمل به تقیه بودن برای حفظ جانشون، حفظ جان مؤمنینشون.
درست. حالا استاد همین انگلیسیای روباه صفت که میشینن توی شبکه‌هاشون و این برنامه‌ها اینا رو در واقع مطرح میکنن، خودشون اصلا جاسوس تربیت میکنن، گاهی 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال بره توی یک کشور دیگه این اونا باشه، اون حقیقت درونی خودش رو ابراز نمیکنه تا به اهدافشون برسن. این که دیگه از حالا
بله بله به قول فرمایش حضرت عالی اینها به این شکلی، نه نه تنها اونها، همین وهابی ها
بله
این همه دارن برای شما هم جاسوس تو کشورهای مختلف دارن، تو کشورهای اروپایی آمریکایی و غیره، اینها میرن اونجا مگر مثل اونها عمل میکنن؟ چه بسا یک سال دو سال اصلا نماز نخوانن اصلا خاطر رعایت، چون اینا در همه جا مورد برای شما عرض کنم چیز هستن دیگه، دوربین های مخفی اینها رو کنترل میکنه، غیره میکنه، شاید یک سال دو سال پنج سال مثلا نماز نخونه و اونجا چی؟ اونجا تقیه نیست، اونجا هیچ اشکالی نداره. ولی اگر شیعه برای حفظ جان خودش در یک جایی گیر افتاد، گفت تو شیعه یا نگو من شیعه نیستم، اینجا میشه دیگه کفر شد اینجا دیگه.
حالا استاد با توجه به بحث تقیه، نگاه تقیه در روایت اهل بیت اسمت و تادم که اشاره شده، میخوام ببینیم که در کتب اهل سنت به صراحت به این موضوع و واژه تقیه مشروعیت بخشیده شده یا خیر.
ببینید ما در کتب شیعه یک سری روایاتی داریم، اینها دستمایه این وهابی ها شده، مثلا مثل این روایتی که از آقای امام صادق سلام الله علیه ما داریم در کافی شریف، عزیزان دقت کنن در جلد دوم، که لا دین لمن لا تقیه له، کافی جلد دو صفحه 217، یا التقیه من دین الله، لا ایمان لمن لا تقیه له.
درست.
اینو ما داریم. خب حالا ببینیم آیا مشابه این در کتب اهل سنت هم هست یا نه. ببینید اونو من نشان دادم، اینم آقایان ببینن، مصنف ابن ابی شیبه استاد بخاری هم هست، از کتابهای معتبر اهل سنت هست، جلد ششم بفرمایید، حسن بصری، التقیه جائزه للمؤمن الى یوم القیامه،
تا روز
قیامت. باز از اینجا، سمعت و یقول لا ایمان لمن لا تقیت له،
این
همونی که ما داریم.
صادق
بله. عبدالله ابن مسعود از این بالاتر میگه ما من کلام اتکلم بهی بین یدی سلطان یدرع انی بهی ما بین صوتن الى صوتین، گرفتار سلطان میشم. حالا دیگه مراد سلطان چیه ما نمیدونیم، حالا خیلی زیاد نمیخوام در اینجا توضیح بدیم. و چه کسانی عبدالله بن مسعود رو شلاق زدن، چه کسانی زندان انداختن، مراد همونه دیگه.
درسته.
میگه هر وقت پیش آدمهای گلدور، پیش آدمهای قدرتمند گرفتار میشوم، به دروغ حرفی میزنم، با این دروغ گفتن من از این که یک شلاق بخورم یا دوتا شلاق بخورم نجات پیدا میکنم، این کار انجام میدم من. گردان صحابی پیغمبره دیگه. شما میگید آه سنت صحابی سنت پیغمبره. یا حذیفه، حذیفه یمانی صاحب سر پیغمبره، میگه من بعضی از دینم را با بعض دیگر معامله میکنم، یعنی من برای این که جانم به خطر نیفته طوری نباشد که بی دین و بی ایمان معرفی بشوم، میام چه کار میکنم؟ یه چهار تا دروغی میبافم برای این که جانم را و دینم را حفظ کنم. اگر حقیقت را من بگویم، حقیقت را بگویم چیه؟ دینم از دست میدم، جانم از دست میدم، آبروم از دست میدم. این عبدالله بن مسعود، این حذیفه یمانیه، اینا دیگه چیزی نیست که ما بخواهیم برای شما سنم. یا در کنز العمال متقی هندی از امیر المؤمنین لا دین لمن لا تقیه له، هر کس تقیه ندارد دین ندارد. خب اینا دین خطابای شماست، اینا رو چشم شما نمیبیند اینها را. یا تفسیر طبری جلد نهم صفحه 307، باز در همین جا یکون فی امتی من الفرق فشق زال شمد اللهم اظهر علیهم افضلهم بقیتن یا تقیتن. اینها مواردی است که کاملا واضح و روشنه. حالا من نمیدونم ابن تیمیه اگر بود عبدالله بن مسعود میگه منافقه، حذیفه یمان را میگه منافقه،
صحابی هم
هست، صحابی اصلا مهمتر از او. ببینید صحیح بخاری، دوستان قشنگ دقت کنید، حدیث 60-32 روایت از عایشه هست. مردی آمد در زد، گفت یا رسول الله میخوام بیام خدمت شما. پیغمبر اکرم وقتی دید که این آمد فرمود بئس اخ العشیره، بئس چه آدم بدیه اینه، چه آدم بدیه این. پیش عایشه قبل از این که بیاد، این وقتی آمد حضرت شروع کرد خوشبشی کردن، حال شما چطوره، خوبید، ما شما را دوست داریم، شما چطوری هستید، چنین چنان از بستگان پیغمبرم بود. بعد عایشه میگه یا رسول الله وقتی که این داشت میامد گفتی آدم بدیه پستیه، اومد خیلی گرم گرفتی، تعریف تمجید کردی. حضرت فرمودن عایشه ان شر الناس عند الله منزله يوم القيامه من تركه الناس اتقاء شره. شرورترین انسان ها در قیامت این است که افراد از شر اونها شروع میکنه اونها رو تعریف کردن. یعنی این بابا آدم شری بود ولی آمد داخل اتاق من، شروع کردن با او خوشبش کردن و احترام کردن، چون خواستم از شر او در امان باشم. آیا تقیه شیعه غیر از اینه؟ ابن تیمیه اگر اونجا بود نسبت به پیغمبر چه نسبتی میداد؟ از این بهتر، مهمتر از اونها. باز صحیح بخاری، بله ببینید، عایشه میگه یا رسول الله آیا هجر اسماعیل جزء خانه خداست، بیت الله الحرامه؟ میگه بله. میگه چرا این هجر اسماعیل رو داخل خانه خدا نمی کنی؟ ببینی جواب پیغمبر، لولا ان قومک حدیث عهدهم بالجاهلیه. عایشه قوم تو، ما دیگه هیچ حرفی نمیزنیم اینجا، ما
خیلی معلومه چیه،
قوم تو تازه از جاهلیت بیرون آمدن. اخاف ان تنکر قلوبهم، یا تنکر قلوبهم، میترسم اگر چنانچه هجر اسماعیل رو وارد خانه خدا بکنم اینها قلبشون همه چرا انکار کنه. ببینید بعضی ها برای شما عرض کنم میگن بر این که شاید چیز باشه. ببینید این سنن نسائی هست با شرح آقای سندی، میگه بعضی از روایات لولا قرب عهدهم بالکفر، تازه عایشه قوم تو از کفر بیرون آمدن، اسلام هنوز در قلب اونها جا نگرفته، این مربوط به اواخر عمر پیغمبره، مال مکه هم نیست. اگر چنانچه من هجر اسماعیل رو خراب کنم وارد خانه بکنم، اینها از اسلام متنفر میشن.
تقیه معناش چیه؟
خب تقیه چیه؟
تازه عملا دیگه پیامبر
دیگه با این وضعی والا ما نمیدانیم چه چی هست قضیهش. بله
خیلی متشکرم. حالا دوستان خیلی نظرات مختلفی رو دادن، مطالب زیادی رو برام ارسال کردن. استاد یکی از عزیزان بیننده گفته این ترفند وهابیت هست که با تقیه شیعه مخالف است، چون میخواهد با علنی شدن اعتقاد شیعه اونا بکشه. حالا من میخوام یه سوالی بپرسم از این سوال این عزیز بیننده و مطلبی که گفتن، این سوال در بیارم. بالاخره ما میبینیم که در طول تاریخ در بین ادیان و مذاهب، حتی در بین مسلمانان و ادیان و مذاهبی که در واقع بین مسلمان ها هست، شیعیان بیشتر از مذاهب دیگه تقیه میکردن، اهل تقیه بودن. علتش چیه جناب استاد؟
ببینید، من جواب شما را بخوام توضیح بدم حداقلش یک ساعت وقت میخواد.
7-8 دقیقه
بیشتر وقت میده. من این کتاب تهذیب الکمال مزدی از کتابهای رجالی معتبر درجه یک اهل سنته، جلد 20 مال آقای مزدی، میگه کانت بنو امیه اذا سمعوا بمولود اسمه علی قتلوا. بنی امیه اگر میدیدن یه بچه نوزادی را اسمش علی گذاشتن میکشتن. خب شیعه چی کار کنه؟ همچه موقعیتی برای کدام یک از ادیان اتفاق افتاده؟ غیر از قضیه حضرت موسی که فرعون تمام بچه ها را میکشت تا موسی به دنیا نیاد. این کتاب هم از کتاب های معتبر اهل سنته، سیر اعلام نبلای ذهبی دارد، تهذیب و تهذیب ابن حجر دارد، تهذیب الکمال مزدی هم داره. میگه اگر اسم یه بچه را علی میگذاشتن، یعنی علی شده بود یک جرم نابخشودنی. ببینید، این بابا که اسمش برای شما عرض کنم اوله علی ابن ریاهی، میگه من اسم من علی نیست، اسم من اولی هست. نه من علی نگید، به من بگید اولی، تا اینکه از
شر
بنی امیه نجات پیدا کنم. همین تعبیر رو ذهبی هم داره، بدون هیچ. سیر اعلام النبلا جلد 5 بفرمایید، صفحه 102. کانت بنو امیه لعنهم الله تعالی اذا سمعوا بمولود اسمه علی قتلوا. وقتی به رباه آمد اسم بچهش عوض کرد. خب ببینید، خب شیعه چی کار بکنه؟ شیعه بیاد علنن بگه آقا من علی را امام خودم میدانم، بابا بچهش اسمش علی میگذاره میکشنش،
تازه خلیفه چهارم اهل سنت هم هست تازه.
بله، البته خلیفه چهارم که تا زمان احمد ابن حنبل خلیفه چهارم نمیدانستند.
تا اون موقع،
تا اون، تا 230-240 یکی از خدماتی که برای شما عرض کنم احمد ابن حنبل انجام داد، بحث تربی را پیش کشید. گفت من لم یربع به علی فهو ازل من حمار اهله، هر کس علی را خلیفه چهارم نداند از اولاغ طویلش گمراه تره.
عجب، یعنی تا اون موقع تا امیرالمومنین رو خلیفه چهارم
بدانند؟ مگر میشه خلیفه چهارم بدانند علی رو بالای 70,000 منبر فوش بدن؟
عجب،
تو خطبه نماز جمعه علی را ناسزا بگن، لعنش بکنن، بگن خلیفه چهارمه؟ ببینید، همون تعبیر علامه امینی که فرمود از خدا میخوام از اول تا آخر خلقت به من عمر بده و بنشینم برای مظلومیت علی گریه کنم. بابا یک مدرک،
بله،
تذکرة الحفاظ باز ذهبی جلد 3. عزیزان قشنگ دقت کنید، این آقای ابن سقا از علمای بزرگ اهل سنت ازش تعبیر میکنن. ببینید، الحافظ الامام، ما گفتیم کلمه امام از دیدگاه مثلا مرجع عالی قدر، مثلا ما میگیم یعنی بالاترین، آیت الله العظما، کلمه الامام میاره، میگه این آقا رفت بالای منبر حدیث طیر را مطرح کرد. که پیغمبر یک مرغ بریانی آورده بود، خدا یا محبوب ترین بندت در نزدیکی بیاد با من بخور. علی آمد، میگه این حدیث رو بالای منبر گفت، فوسبو به، از منبر کشیدن پایین، و غسل و موزه، منبر رو آب کشیدن.
عجب.
یعنی منبری که فضیلت علی گفته شود چیه؟ اون منبر نجسه. ببینید، در رابطه با حدیث تیر، این مستدرک حاکم نیشابوری، از دان دقت کنید، این قضیه مرغ بریانی که آدم، پیغمبر فرمود محبوب ترین خلقت خدا کی بیاد با من بخوره؟ میگه آقا این حدیث صحیح هست، شرایط صحیح بخاری مسلم دارد، از انس بی از اصحابش بیش از 30 روایت کردن. این رفته بالا منبر خوانده، کتکش زدن، از منبر کشیدن پایین،
آب
آوردن، منبر رو آب کشیدن. باز نمیدونم، درد خیلی زیاده. یعنی واقعا امیرالمؤمنین مظلوم بوده، هنوزم مظلومه،
شیعیانش هم مظلومه.
ببین جلد دهم کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجره، نصر ابن علی از علمای معتبر اهل سنته، شیعه هم نیست، رفت بالای منبر این روایت رو خوان. پیغمبر دست حسن و حسین را گرفت و فرمود هر کس من دوست داشته باشه، حسن حسین رو دوست داشته باشه، پدر مادرش هم دوست داشته باشه، در قیامت هم درجه. متوکل دستور داد 1000 ضربه شلاق بهش زدن. ببین 1000 ضربه شلاق. خب بابا این که خدا و پیغمبر علی را دوست داره، این الان من نمیخوام، روایات شاید بیش از 50 روایت معتبر داریم که اصلا پیغمبر اکرم، برای نمونش من میاره، این مصدرک حاکم جلد 3 صفحه 130، من احب علیان فقد احبنی، هر کس علی را دوست داشته باشد من دوست داره، هر کس من دوست داشته باشه خدا را دوست داره. نسائی از علمای بزرگ اهل سنت های اسماعیلی،
سننش که دیگه معروفه،
سننش جز صحاح سته هست، آمده در منطقه شامات فضائل علی را گفته. ببینی طبقات شافعیه هست، ما میگن چرا شیعه در طول تاریخ بیش از دیگران تقیه داشته. حالا من شیعه ها رو من بخوام بیارم، عرض کردم مثنوی 70 من کاغذ شود که اینها را حجر ابن عدی ها را به خاطر دفاع از علی چکار کردن، بعضی از صحابه را بالای دار بردن و حتی همونجا هم داشت فضائل علی میگفت زبانش بردارید قطع کنید که حرف از علی حرف نزنه. شیعه در همین پسر حضرت زید ابن علی که الان در مازندران هم دفنه، آخر لحظه که میخواست از دنیا بره گریه میکرد، یه کسی از رفقاش گفت این پولو برای کفن و دفن غیره من، خیلی بیتابی میکرد. این رفیقش گفت که فلانی تو، الان اسمش من فراموش کردم، که از فرزندان حضرت زید سلام الله علیه هست، حسین ابن زید، حسن ابن زید، یحیی ابن زید، احسن جزاکم الله خیرن. گفت که به خاطر مرگ میترسی گریه میکنی؟ گفت نه، من به خاطر این گریه میکنم، این بچه های من نتونستم بگم شما بچه های فاطمه زهرا هستید، اینها نمیدانن اینها سید هستن، بچه زهرا، بچه پیغمبرن. یعنی اینقدر درشیه در فشار بوده. خب این طبقات کبرای شافعیه هست. آقای برای شما عرض کنم نسائی آمده، لما ذکر فضائل علی، فضائل علی رو گفت، ما کا ما زالو یدافعون فی خصیته، آنچنان لگد زدن، عوض میخوام اون مردانگیش رو به طوری لگد زدن که گرفتار شد و دلدرد و غیره از مسجد بردن بیرون، وسط راه از دنیا رفت. جرمش چیه؟ فضائل علی گفته. نیامده نسبت به ابوبکر اهانت کنه، نسبت به ما بینید از این قضایا برای شما عرض کنم الا ماشاءالله ما داریم که اینها، حتی من فقط یک جمله هم بگم اینم دیگه. ببینید سیر اعلام النبلا جلد 4 میشه، عبدالرحمن ابن ابی لیلا یا ابی لیلی، پدر اون ابن ابی لیلی چه از فقهای بزرگ اهل سنت، الامام العلامه الحافظ، از این بهتر، و از عمر و علی و علیه السلام ابوذر و غیره. ایشون میگه من 120 نفر از اصحاب پیغمبر رو درک کردم. خب حجاج ابن یوسف گفت باید بری علی را ناسزا بگی. گفت نمیگم. دستور داد جلوی مردم شلاقش زد، آبرو حیثیتش برد. یعنی از این بالاتر از این بهتر؟ اینها ما از این طور قضایا یا مثلا ابوالفرج اصفهانی در اغانی جلد 12 در رابطه با خندق ابن مره میگه در عرفات ایشون آمد برای شما عرض کنم حدیث ثقلین رو مطرح کرد. فوسب علیه الناس فضربوه و رموه حتی قتلوه. آنچنان مردم گرفتن زدن همونجا کشتنش. میگه ولم یقل انه سب احدن، کسی را ناسزا نگفت ها، به خلفا بده بیرا نگفت ها، فقط آمد حدیث ثقلین رو مطرح.
فضیلت امیرالمؤمنین،
فضیلت امیرالمؤمنین، سخن پیغمبر نه، حدیثی در فضیلته. خب ببینید اینها همه درده. یعنی من خدا میدانه بارها گفتم بعضی وقتا من مطالعه میکنم آنچنان اعصابم به هم میریزه، کامپیوتر خاموش و این کتاب میذارم کنار، میرم گوشه میشینم درم میبندم، یک شکم سیر برای مظلومیت امیرالمومنین گریه میکنم، بعد میام مطالعه. یعنی به قدری اینها دردآور انسان رو تا مغز استخوانش میسوزانه، تا مغز استخوان میسوزانه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم استاد، خیلی بزرگواری فرمودید. بالاخره الان ما داریم میبینیم مردم عزیز، بیننده‌های خوب ما، که در گوشه و کنار این عالم شیعه بودن، محب به اهل بیت بودن، ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو داشتن جرمه. حالا خیلی واضح و روشن این رو نمیگن، اما واقعیت همین هست. الان شما ببینید تمام دنیا داره با ایران چیکار میکنه، از آمریکا و انگلیس و اروپا گرفته بقیه گرفته. شما الان ببینید مردم مظلوم یمن الان در الحدیده چه خبره، چه کشتاری داره میشه، کودک و زن و بچه و اینها رو دارن به خاک و خون میکشن. اگر بریم درون اینها رو ببینیم و دلیل اصلی و واقعیش رو ببینیم، همون ولایت و محبت امیرالمومنین بیش نیست و هنوزم که هنوزه شیعه و محب اهل بیت مظلومه و انشاءالله روزی فرا برسه، آقا جانم مولامون امام زمانمون بیاد، این مظلومیت ها این غربت ها تمام بشه. استاد دعا کنید برامون.
خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی علی، به ولایت علی، فرج فرزند علی حجت ابن الحسن نزدیک بگردان
الهیام،
و ما را از یاران خاصان بزرگوار قرار بده
الهیام،
قلب مقدسش از ما راضی و خوشنود بگردان
الهیام،
ما را مشمول دعاها و عنایات ویژه آن بزرگوار قرار بده
الهیام،
رفع گرفتاری از گرفتاران بنما
الهیام،
حوائج حاجتمندان، حوائج من حقیر، حوائج دستن در کاران مخلص شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز، همه و همه را و آبروی امیر المؤمنین برآوردن ما
الهیم.
دعاهای ما را به اجابت برسان
الهیم.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم که برنامه امشب رو همراهی کردید. دیدید شاید خیلی بخش پایانی قصه دل شما رو زیاد کرد. انشاءالله با همین دل شکسته، با همین دل با صفای خودتون دعا بکنید برای ظهور و فرج مولامون امام زمان ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا، و همه جانمون، داراییمون، دار و ندارمون فقط و فقط فدای نام علی. حالا هر کی نمیتونه ببینه کور بشه و نابود بشه. یا علی.
عجائب یا مرتضا علی، ای پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو،
یا ماهر از عدو و یا والی الولی، یا ماهر از عدو و یا والی الولی، یا مظهر از عجائب یا مظهر از عجائب.